بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، یک شنبه 22/7/97، صفحه 40، العاشر، الصحیح و العام.
العالمین صل علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج. خب کلمه، بحثی در مورد کلمه اسم و اسامی داشتیم، دیروز توضیح دادیم، یعنی گفتیم این کلمه کلمه خوبیه، کسانی میتونن از این کلمه برای یک تغییری تو بحث بر اساس مبانیشون استفاده کنن. مثلا کسانی که بحث را اعم از استعمال و وضع میدونن و تو مبنای امرها بحث حتی به استعمالات مجازی هم میتونه کشیده بشه، مثلا آقای مصفر که شما خوندید تو اصول الفقه، اگر کسی بحث رو تونست به استعمال مجازی بکشه، اینجا عنوان اسم به کار ببره بهتر از عنوان موضوع اون له.
خب منظورتون از مجازی یعنی قبلش توی مجاز
نه نه نه، اون یه بحث دیگه از ابتناع این بحث رو حقیقت شریع توضیح میدم الان. بله میتونه این بحث به اون هم مرتبط بشه، اما اگر کسی خود این بحث رو غیر از این که از بحث حقیقت شریع نتیجه گرفت یا نگرفت قائل شد این بحث میتونه در استعمالات مجازی جاری بشه، چجوری؟ حالا توضیح میدیم چجوری. حالا اون کسی که میگه میتونه جاری بشه یا جاری نشه، ربط ای بحثو به حقیقت شرعی دیده یا نیده خودش مسئلتون اخرى. اما اگه کسی که آقا ای بحث اهمه، حالا تقریر میکنیم فلان حق القول خونه میخواییم ببینیم، داریم تقریر عنوان مسئله میکنیم، هر کسی بنابر سیستم فکریش ممکنه ما هم غلط باشه، میخواد عنوان رو تقریر کنه، بالاخره انقاله به این که ای بس در استعمالات پیاده میشه، استعمالات مجازی هم پیاده میشه، خونه میتونه تو عنوان بس از کلمه وضع استفاده کنه، بس شخص میشه. اما از این عنوان کمایی که اگر کسی گفتیم وضع تعیونی رو وضع ندونست، وضع تعیونی را وضع ندونست، خب این بس قطعا وضع تعیونی رو در بر میگیره علی جمیع المسالک و المبانی، او رو بگه اسم براش بهتره. خب اما حالا آقای آخوند چی؟ باید گفتیم حرفش رو ببینیم. خب آقای آخوند بس رو با یه سری مقدمات شروع میکنه. مقدمه اول مسئله ابتناع این مسئله بر حقیقت شرعیه و عدم ابتناعش. آقای آخوند علی الله مقامه میگه خب بدیهیه که اگر ما قائل به حقیقت شرعی بشیم این بحث خیلی راحت قابل جریانه. چجوری؟ آقا ما قائل میشیم که ان الشارع وضع بالوضع التعیینی او التعینی، لفظ رو در معنای شرعی، اگر تعیینی بود میگیم که خب آقا عنایت کنید، این نکته رو دیروز یادم رفت بگم، تمرکز روش لازمه، فکرم گفتم اینو جدا دقت کنید. ببینید بحث ما دو مرحله داره، ظاهر بحث حقیقت، بحث صحیح و این سؤال دیگه، لفظ وضع شد برای چه معنایی؟ آیا برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ درست شد؟ بس اینه دیگه، تا اینجا مشکل که نداری. این معناش چیه؟ خوب حواسا رو بدید، معناش اینه که ما داریم تو این فعل شارع بحث میکنیم، تو این اعتبار و قرارداد بحث میکنیم، شارع اعتبار کرد لفظی رو برای معنای صحیحه یا معنای اعم. اما بحث ما متمرکز سر این فعل وضع است یا بگو استعمال است، سر رابطه لفظ و معنا. خب چرا هی دارم اینو میگم هم اینه؟ خب واضحه که اینه. نه، بعدن اگر خود این معنا امر اعتباری و قراردادی و اختراعی باشه، باید یه بارم بحث بکنیم که شارع اونو چجور اختراع کرد. قوانین اعتباری با قوانین اعتباری فرق میکنه. اینو هم آقا من میخوام یه لفظی رو برای این موجود وضع کنم، این موجود امرون تکوینی یون خارجی، لیس به اعتباری تو خارج هست، من لفظ براش وضع میکنم. اینجا یه اعتبار داریم، اعتبار رو لفظ با لازم معنا، اما یه بار خود این معنا وجود خارجی نداره، خود این معنا وجود خارجی نداره. شما اسم معنای خوندید دیگه، صلات، صلات مرکب از اکوان متباین است، خود او هم یه امر اعتباری. پس شارع اول باید اعتبر شیئا بعد ثم اعتبر تسمیته به صلات، دو تا اعتباره، این دو تا رو هم دیگه تفکیک کنیم، خیلی مهمه این، درست شد؟ خب الان داریم کدوم ناحیه رو مورد بررسی قرار میدیم تو مقدمه اول؟ اون لفظ به ازاء المعنا، فلکاری به معناه نداریم، میگه آقای کسی قرار به حقیقت شرعیه شد. این مقدمه خیلی مهم بود ها، آسون بود اما خیلی مهم بود، ارزش تصوری داره، تو کل حرفا هم استفاده میشه اون موقع. خب شارع لفظو به ازاء یک معنای شرعی به وضع تعینی وضع کرد، حقیقت شرعیه به وضع تعینی. خب سوال میکنیم که الشارع اخترع هذا اللفظ و وضعه لهذا المعنا، هذا المعنا صحیحه یا هذا المعنا اعم از صحیح و فاسده؟ حالا وضع تعینی باشه، شارع استعمل لفظ دعا را در معنای شرعی لعلقتن،
کار به اعتبار صلات نداره، کار به
لفظ صلات
با چه معنایی؟
بله داریم به لفظ نگاه میکنیم، به رابطه قراردادی بین لفظ و معنا، نه به خود اون معنا. خب آقا با وضع تعینی هم تقریر کن، شارع اعتبره لفظ صلات را به ازائه معنایی به استعمال مجازی الا ان یصبح حقیقتا، الا ان یصبح حقیقتا. میخواییم ببینیم که شارع اون معنای اولی رو که دید و لفظ رو به او پیوسته کرد با علقه، اون معنای صحیح بود یا اهم از صحیح و فاسد. خیلی درست شد آقا؟ آقای من آخوند میگه این دومیش یه نکته ای توشه، الان میگه که اگه حقیقت شایی بخواد با وضع تعیونی درست بشه یه گیری توشه، الان میگه. وضع تعیونی ریشش برمیگره به استعمال مجازی، استعمال مجازی کثرت استعمال، شیوع استعمال، مجاز مشهور، ثم نقل، لفظ به معنای دیگری منتقل بشه. پس ریشش پایبستش رو چارچوبه استعمال مجازی سواره، درست شد؟ خب پس رجع الکلام کلو به استعمال مجازی، چه بگیم استعمال شارع در معنای شرعی استعمال مجازی است دائما، چه بگیم استعمال مجازی بود ثم تبدیل شد به حقیقت شرعیه. ها حقیقت شرعی وضع تعینی توپ مشکل نداره، میگیم آقا شارع لفظی را به ازای معنای جعل کرد، میخوام ببینیم اون معنا چیست، اون معنا مثلا خصوص صحیحه یا عام صحیح و فاسد. خیلی خوبه، اما اگر رفتیم تو چارچوبه استعمال مجازی چه قائل نشیم به حقیقت شرعی آخرش، چه قائل بشیم بعدن یصبح حقیقتا شرعیه اما مجازی. خب آخون میگه باید تقریر کنیم آیا این بحث صحیح و عام رو استعمال مجازی میتونه پیاده بشه یا نه، بحث صحیح و عام رو استعمال مجازی میتونه پیاده بشه یا نه.
جان
بعد
از صحبت جان، اگه بعد از
اینکه بحث تعیین رو افتاده رو نه پای بستش استعمال مجازیه،
اون استعمال مجازی نمیخوایم
صحیح و عام رو به کار بریم. خب الان ببینیم مجبوریم، چون قرار وضع تعیینی قرار نیست اون لحظه‌ای که از استعمال مجازی میشه وضع تعیینی تغییر کیفی به وجود بیاد که یه چیزی تو واکنش عوض بشه، قراره همون تغییر کمی پیدا کنه، اینقدر شدید بشه تغییر فیزیکیه فقط، ماهیتش که عوض نمیشه، همون بود فقط شد شد حقیقت به وضع تعینی. پس انما الکلام کل الکلام رو استعمال مجازی، بریم رو استعمال مجازی. حالا آقا اصلا فرض کن آقا ما وضع تعینی هم به حقیقت شرعی کار نداریم، کار آقا ما قائلیم به این که لفظ حقیقت شرعیه ای در معنای شرعی نداره و دائما در معنای شرعی تو لسان اشاره داره به استعمال مجازی استعمال می شود، آیا می توان روی استعمال مجازی اشاره بحث صحیح اهم پیاده کرد؟ آقای شیخ اعظم فرمود بله قابل تقریره. شیخ اعظم چجوره؟ شیخ اینطور تقریر کردن، گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اول شکل استعمال مجازی بیا. یه استعمال مجازی یه لفظه که این لفظ اول یا علقه با معنای حقیقیش داره، علقه وضعیه، بعد لعلقتن بین حقیقی و مجازی این لفظه به معنای مجازی منتقل میشه، آخرش لفظ رو اینجا میاریم. لذا همیشه میگفتیم استعمال معنای مجازی محتاج به علم به وضعه، درست شد؟ بخاطر که علقه درست بشه، درست آقا؟ خب ما میگیم صلات معنای حقیقیش هم دعا، حالا بخاطر علقه بین دعا و معنای مجازی میخواییم تو معنای مجازی استعمالش کنیم. مشکل اینجاست، میخواییم ببینیم که این علقه با صحیح است یا این علقه با عم از صحیح و فاسد. رجع الکلام کلهو الالعلقه، علقه بین حقیقی و مجازی بین حقیقی و خصوص صحیح بسته میشه، یا علقه بین حقیقی و اعم از صحیح و فاسد بسته میشه. اگر یکی تونستیم انکار کنیم خب فبها و نعمه، و اگر یکی رو نتونستیم انکار کنیم اما بالاخره اقرب و ابعدی به وجود میاد. بله اگر هر دو هم عرض شدن گیر میکنیم که هم عرضیش تصور نداره، ثمره نداره اگر هم عرض باشم، ها مفهومه؟ علقه هم بتونه بایی بسته بشه هم بتونه بایی، هیچ کدومش هم وضوح و ظهوری نسبت به دیگری نداره، بله گیر میکنیم اما این وجود نداره. یا علقه فقط به یکی بسته میشه یا حداقلش اینه که به یکی و بعد به یکی دیگه، درست شد؟ که بعد شیخی طور تقریر کرد، گفت در واقع علقه اول به صحیح بسته میشه، بدل علقتن بین الصحیح و اعم از صحیح، این خود کلام صحیح توشه، اعم از صحیح و فاسد به این یکی هم بسته میشه. لذا در واقع صلاته در دعا حقیقیه، صلاته در صحیح مجاز اوله، صلاته در رفع اعم مجازه از مجازه، میشه مجاز دوم، چون دوباره علقه بین مجاز اول و مجاز دوم بسته میشه. یا حتی اگه بگید بین حقیقی و اعم بسته میشه، یه علقه ابعده، مثل که یه لفظ چند تا مجاز داره اقرب المجازات شما میگیری.
چرا در عرض هم نشد شکل
میگیره؟ میگه بدیه که نیست، میگه خب الان وجدانن ما دوتا رو هم عرض میبینیم نسبت به دعا، نه
نمیشود،
همین بدیه، بدیه که نیست وجدانن اینطوری. ما بخوایم نگاه کنیم، اگر نگیم از صلات مستقیما صلات شرعیه صحیح میفهمیم، صلات معناش دعاه اما شارع هر وقت استعمالش کرده تو صحیح استعمالش کرده، بدیه متر خونه داره، بحث لفظی مثل بحث برهانی خونیست، استثاره قرائنه. خیلی خوب آقا تا اینجا تمام شد، همین یه تیکره بخونم بعد اشکال آقای آخوندو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم، انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسامن، این بحث دیروزمون بود، اسامن لخصوص الصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسدة، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين نذكر أمورا، ما چند تا مطلب میگیم. مطلب شماره اول، منها شماره یک، أنه لا شبهته بدیهیست في تعت الخلاف، تعت الخلاف یعنی جریان، تعت یعنی جریان، جریان نزاع، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. آقا عبارت اعمه اما به خاطر بحث بعدی که میکنیم کعنه داره میگیم حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیینی، چون حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیینی مبتنی بر اینکه بحث رو استعمال مجازی بتونه جاری بشه، چون حقیقت وضع تعیینی همون استعمال مجازی کثیره. افتاد آقا؟ عبارت نگفته ها، به قرینه جمع بین عبائر الاخون داریم این حرفو میذاریم، یعنی این خط باید با پاراگراف بعد جمع بشه، به خاطر ای داریم میگیم. خب و فی جریانه، جریان النزاع، جریان الخلافه، خلاف بحث حقیقت شرعیه، اختلاف بین حقیقت، اختلاف صحیح و عام، علی القول بالعدم، بالعدم ای عدم الحقیقت الشرعیه، بالعدم در مقابل به ثبوت الحقیقت الشرعیه. درست شد آقا؟ خب اشکالون اینجا محل اشکالی وجود داره. خب حالا اول تقریرش میکنیم تا بعد اشکالش بگیم. اول تقریر، و غایت ما یمکن ان یقال فی تصویره کلام الشیخ الاعظم، که چیه؟ این است، ان النزاع وقع علی هذا، علی هذا یعنی چی؟ انکار حقیقت شرعیه. یعنی چی؟ دوباره یعنی چی بگو؟ یعنی استعمال مجازی، یعنی استعمال لفظ صلاة در معنای شرعی، عم حالا صحیح یا عم صحیح و فاسد، استعمال مجاز. خب فی ان الاصله، ان الاصله فی هذه الالفاظ المستعمله مجازا فی کلام الشارع، اصل یعنی چی اینجا در واقع؟ یعنی علقه ای که میخواد مجازو بسازه. در واقع وقتی میگیم اصل، آقا چه اشکال داره که یه لفظ دو تا معنای مجازی داشته باشه؟ هیچ، اما به شرط اینکه علقه ای تأمین بکنه کارو. حالا یا علقه مستقیما به معنای حقیقی مجاز اقرب و ابعد درست میشه، یا علقه علقه اول از حقیقی به مجاز اول، از مجاز اول به مجاز دوم، که میشه سبک مجاز از مجاز. اما بالاخره طولیتی در میان است. چرا قسم آخر نمیگه هم عرض هم باشه؟ و دیگه الفساد شیخ گفته، دقت کردید؟ ان النزاع وقع علی هذا، بنابر انکار حقیقت شرعیه، ای بنابر استعمال مجازی، فی ان الاصله یعنی مجاز اول، فی هذه الالفاظ المستعمله مجازا فی کلام الشارع، هو استعمال این الفاظ مستعمله مجازا فی خصوص الصحیحه او ال عام، عامش هم قیدش بگو، من الصحیحه والفاسده، یعنی قسم یک تو دو ببینیدش. ها این خیلی مهمه، باز از مقالطه های مشهور میشه بعدا. خب به معنا دوباره تقریر کنیم، اصلو چجور داره بردیم؟ به معنا ان ایهما، ایهما هما بزن به صحیحه اول اعم من السیئه والفاسده، ایهما قد اعتبرت العلاقه بین این ایهما و بین المعانی اللغویه ابتداء، که وقد استعمل فی الاخر به تبعه و مناسبت. پس تو کلام شیخ نگفته به تبعه، شیخ گفته که آقا یا بگیم حقیقی مستقیم مجاز دومم بسته میشه اما قرینش ابعده مثلا، یا بگیم حقیقی به مجاز اول، مجاز اول به مجاز دوم، که گفته اگرم قرار باشه باشه این دومی اوفقه. آخون دیگه تهشو نقل میکنه، یعنی به تبعه که بشه مجاز از مجاز. مفهومو دارم چه عرض میکنه؟ یعنی ما بیرون اگه قول و بلد نباشیم عبارت قول کامل به دست نمیاد، عبارت ملخص و ما افاده اوه. بله 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 بله، دو تاش عم. نه الان نمیخوایم تعیین کنیم که کدوم به کدوم، ملاک کلی رو داریم میگیم، بحث صناعتی میکنیم، بگیم از سه حال خارج نیست تو فضای مجاز. ببین یا وضع مستقیمه میشه حقیقت شرعیه، ببین حسب بخوایم درست کنیم میگیم که یا لفظ برای شرعی، یا برای شرعیه وضع تعیینیه که میگیم این میشه حقیقت شرعیه، حقیقت شرعی به وضع تعیینی، یا این که استعمال مجازیه که استعمال مجازی اگر به کثرت برسه میشه وضع تعینی، دوباره میره تو حقیقت شرعیه. آخون اینو ذکر نکرده الان تو عبارت، چرا؟ چون نیازی نیست، یعنی از لحاظ ماهوی بس ما باید رو استعمال مجازی مبتنیش کنیم. حالا رو استعمال مجازیه، رو استعمال مجازیه بدون وضع تعینی، یعنی بموند تو استعمال مجازیش، ما اینجایی. حالا خودش دو حالت داره دوباره، یا این است که، یا این است که مستقیمن در هر دو استعمال مجازی می شود. شیخ میگه این بدیع الفساد، قطعا یکی اقرب یکی ابعد، طولیتی در میان است. باز شیخ میگه این غلط، یا این است که بگیم طولیت در کاره، اول در یکی بعد در دیگری، خود این طولیت دوباره دو آخرت داره، یا حقیقی به هر دو اما یکیش علقش اقرب یکیش علقش ابعده، بعد قانون اقرب المجازات بیاده میکنیم، یا این است که نه حقیقی به یک، یک به دو که میشه مجاز از مجاز. شیخ میگه اقرب اینه اگر باشه، جهت صناعتی اعم بس تصوریش دستبندی داره، اما جهت ذوقی و عرفی اقرب اینه. حالا اقربه دعوا سر اینه، یک رو صحیح بدونیم دو رو اعم از سعی و فاسد، یا یک رو اعم از سعی و فاسد بگیم بدونیم دو رو، میشه مجاز از مجاز. یعنی معنای حقیقی آقا چجوریه که مثلا لفظ اسد میتونه یه علقه داشته باشه به کری رائحت الفم مثلا، یه علقه هم داشته باشه به مثلا شجاعت رجل شجاع. حالا اینجا لفظ صلات و معنا دعا میتونه یه علقه داشته باشه به اعم از سعی و فاسد، یه علقه دیگه داشته باشه به خصوص سعی. مستقیم دوتا از حقیقی متشعب میشن، نه یکی از دیگری. غایت الان باز شیخ میگه طولیت در کاره، یعنی یک قرینه اقرب فی الظهور از دیگری، قرار اقرب المجازات پیاده میشه، مجاز سیان و معان نیستن. چیه؟ خود دیگه برای همین گفتیم دعوا رو علقه است، فرماتشون درسته، برای همین میگیم دعوا رو علقه است. ببین الان رو گلزا گفتیم به معنا ان ایهما قد اعتبرت العلاقه، لفظ حقیقت لغویه. نه نه نیست، با این تقریر نیست دیگه، داریم انکارش میکنیم. اشکالون نه نه دقت کنید، میگه اشکالون، میگه اگه حقیقت شرعی نباشه اشکالون. اشکال چیه؟ اول بذار تقریرش کنیم، بنابر این که با انکار حقیقت شرعی بشه بعد بحث پیاده بشه، بعد یعنی معنای لغوی باشد لعلقتن با مجازی با شرعی ارتباط برقرار کند، انما الکلام کل الکلام تمام الکلام علی العلقه. الان داریم اینو تقریر میکنیم تا بعد اشکالشو بگیم، مستحضر شدید؟ بعد آخرش میشه انکار. خب وقد استعمل لفظ فی الاخر در مجاز دوم به تبع المجاز الاول و مناسبت المجاز الاول. این تیکی که اینجا زدن که شیخ میگه این اقربه، دستبندی اما دوباره گفتن
مجاز مجاز اولمون در اعم باشه، مجاز در اعم باشه، بعد مجاز از مجاز برای تو صحیح اصلا
خیلی
بعیده.
نه چی گفته؟ ببینید ببینید ما الان سیدنا چرا میگم اینطوری میگم چی گفته؟ چون داریم تقریر تصوری بحث میکنیم نه تصدیقی، میخوایم فروز رو ببینیم آخرش حکم میکنیم، حکممون بر اساس مقیاس باب مجازه. مقیاس باب مجاز ذوق سلیم و طبع سلیم و ارتکاز و استظهار و قرینه و بلاغت و عذوبت و ایناست. مستحضری داره الان شما هم دارید اینو میگید،
مثل در عرض بودن دیگه فرق میکنه؟
نه نه نیست، واقعا نیست. ببینید دو حالت داره واقعا یا سه حالت داره واقعا، ممکنه در عرض هم باشم واقعا، یعنی ما واقعا از هر دو قرینه استظهار یکسان داشته باشیم، ممکنه واقعا در عرض هم نباشن طولیت در کار باشه، اما طولیته باز ممکنه استظهارمون از طولیت ای باشه که قرینه ها هر دو مستقیم به معنای حقیقی بسته شده، مجاز اقرب و ابعد داریم، یا نه مجاز از مجاز داریم. هر کدوم یه سری سن اختزاعات داره، فروزمون متکثرن، تصدیق باید بکنیم، تصدیق مطابق ذوق سلیمه. اینجا برهان نمیخوایم بیاریم، نمیخوایم دو تا چهار تاش کنیم. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ فعلا نه در مقام تصویر فروزیم، نمیتونیم حذف کنیم فرضی رو، در مقام تصدیق راحت حذف میکنیم، میگیم ذوق ما به این میرسه نه به اونا. خب وقد استعمل اللفظ فی الاخر در معنای مجازی دوم به تبع الاول و مناسبت الاول، ثمرش چی میشه؟ آها حالا ثمر عملیاتی بده. دوستان این عبارت الان 3-4 خط مطلب و ما هی داره میگه به معنا، تصورش کن، دوباره تصورش کن، دوباره لوازمش تصور کن، بقیه لوازمش تصور. حالا لازمه آخر کی ينزل کلام الشارع علیه علی اون مجاز اول مع القرینه الصارفه عن المعانی اللغویه وعدم قرینه اخرى معینه لل آخر. دومیه نیاز به یه قرینه دیگه هم داره، همین که قرینه صارفی از معنای لغوی بیاد، چون مجاز اول یکی بیشتر نیست معینه نمیخواد، اتوماتیک میره رو مجاز اول. که البته یه حرف با اقرب المجازات هم درست، یعنی همین که طولیه، یه حرف لازمه یه طولیت کی ينزل، چه حالا طولیتش از باب مجاز از مجاز باشه، چه طولیتش از باب مجازین عن حقیقتن باشه، طولیت باشه همینه. تمام شد آقا؟ خب حالا آخون میگه غایت و مایم که، تمام؟ بگو تمام، غایت و مایم که تمام. حالا اقول من آقای آخون میخوام اشکال کنم. آخون میگه بزرگوار این توضیحاتی که دادی خیلی خوبه، اما این توضیحات برای یک کسیه که داره زبان رو، زبان شناسی الفاظ رو داره در دو مرحله فوقانی تحلیل میکنه. اینا همه از نوع معرفت درجه دو و درجه سه به زبانه، یعنی داریم تحلیلش میکنیم، تحلیلر هم تحلیل میکنیم. این فیلسوفانه نگاه کردنه به زبانه، و الا ما رو زمین وقتی میخوایم عملیاتی حرف بزنیم باید مطمئن بشیم. چقدر قشنگ اینجا اصول رو به رخ بلاغت میکشه آخون، اصول رو به رخ بلاغت میکشه، میگه ما تو زبان ما باید قواعدی بد بدیم که تو عملیات نون بخوری باش، روز زمین الفاظ را بری باش. موقعی قواعد میتونن عملیاتی بشن که ما یک چند تا اصل عقلایی داشته باشیم. یکی از مهمترین اصول اینه که ما بدانیم این متکلم و این محیط قابلیت کشش اینجور استعمالات را دارد، و استقرت سیرتهم بر عمل بر این مسیر. دوستان برای که حرف آخوندو بفهم بخونمش، بعد یه توضیح اضافی بدم شیرین میشه. و انت خبیر، این اشکال آخونده. آخوند نگفت غلطه، گفت اشکاله، محکم نمیگه غلطه، اما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ببین اذا جاء الاحتمالش چجوریه، انت خبیر به انه لا یکاد و یصح هذا، یه حرف درست در نمیاد الا اذا علم. مگه اینکه ما احراز کنیم که ان العلاقه انما حصل انما اعتبرت كذلك، متکلم دقیقا داره برای چارچوب خطی که تو داری تصویر میکنی داره حرکت میکنه. و ان بناء الشارع فی محاوراته، سیره شارع این است که استقر عند عدم نسب قرینه اخرى على اراده المجاز الاول، به همین سیری که تو گفتی، به عیز کان هازا، خود همین عدم نسب قرینه اخرى، مشاله در میاری آقا، کان هازا عدم نسب قرینه اخرى قرینه بر اینکه شارع همین معنای اول را اراده کرده است، من غیر حاجت الى قرینه معینه اخرى. باید اثبات کنیم این منهجی که من الان برای تحلیل کردم کامل، شارع داره طابقا نعل و بنل پا رو اینا میذاره میره جلو. و انا لهم به اثبات ذلک، ما چجور احراز کنیم که شارع سیرش الان اینه؟ خب ببین ظاهر اشکال سخیفه، اگه کسی حرف بخواد علمی نگاه کنیم که آخوی چه حرف علکی بود زدی، خب را منحصره به اینه، شعاره یا عاقله یا غیر عاقله، نعوذ بالله. اگر عاقله داره طریق عقلا میره، طریق عقلا سیرش همینه، نمیشه عقلا، عقلا خود نمیرن را برن یه جایی رفه بخواد چون لایی بزنن بگرم بگن کی بود. عقلا یه رایی دارن میرن دیگه، راشون دو تا چارتایی خود راشون نمیتونی تو هوا خونیست. خب کسی بخواد حرف آخونده رد کنه ایتور رد میکنه. حالا من جواب بتون میدم، ببینید برای که حرفش آخوند رو لمس کنید، زمق نبینید، اینجا اون جایی که فای تفسیر فلسفی میشه، بعدم دو تا چک میزنن تو گوشش بنده خدا گیج میره سرش، در حالی که خیلی حرف خوبی داره میزنه. آقا الان بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوال، من میخوام روایات یاد بگیرم، روایات احکام شرعیه، همین روایات که تو وسائل مینویسن، نهج البلاغه نوا، قرآن نوا اینا رو کار ندارم، اونا مهجورن، بدش کن صحیفه سجادیه مهجوره، روایت همی هست. آقای فلان راوی خدا رحمت آدم خوبی بود، عطار بود، بقال بود، اومد خدمت حضرت، سوالا شایشه پرسید، حضرت به جواب داد رفت سر خونه شون. او یکی چوپون بود، اومد خدمت حضرت، سوال چه پرسید؟ یکی هم داره نقل میکنه ما نشستون خدمت حضرت داشتیم تلیت میخوردیم، بعدا اصحاب دور حضرت بودن، بعد حضرت اینو فهمود، اونا اینو گفتن، سوال شد جواب دادن، روایت استصحاب میخواد. آقا سوال ما اینا رو میخواییم تحلیل کنیم، اگر ما آرایه های ادبی و بدیع و علم بدیع نخونده باشیم مشکل ایجاد میشه برامون؟ مشکل ایجاد میشه؟ نه. من الان دارم با شما حرف میزنم، میشه من مطالبم رو با شعر بگم؟ همه الان هم داره تو کلاس درس میشه؟ نه. اولین نفر اینجا برم بیرون آقای سلیمانی صدام میکنه، آقا میشه من الان که دارم با شما حرف میزنم مطلب مطلب سیعه من یک طبع سیال لطیف نرمتر از نسیم شفافتر از قطره شبنم صبحگاهی طوری دارم، لذا دیشب که داشتم دیشب احساس کردم که میتونم بحث سیعه را از زبان یک جوجه برای شما بگم، یک رمان اصولی. حالا بیام رمان بگم، نه شما اولین نفر میرید انصراف میدید درستون. آقا هر سیره ای و هر طریقتی یه جایی داره. خب آدم خب نمیره وسط ورزشگاه فوتبال میخواد تشویق بکنه تیم خودشه یا تنقیص کنه تیم حریف را بگد که فتعمل جیدا. خب نه، خب هرچی جایی داره. دقت کنید دارم چه عرض میکنم، اینا سیر و خطوطیه در نظام عقلا، اینا رو معلوم میکنه. چیزی که ما داریم میگیم این است و جز این نیست منطقیه بحثه، میگیم اگر این است یا این است یا این است یا این است یا این است، نظام عقلا میگه هر دوانه، هر سوانه، هر چاروانه، همشو با هم میخوام. ممکنه توی محیطی در دقیقه اول با یه حرف بزنم، در دقیقه دوم ای سبک استفاده کنم، در دقیقه سوم او سبک استفاده کنم، اصلا یه جایی سبک جدید بسازم. اصلا ما چرا اصول فقه یادت بیاد زدیم تو سر خودمون، گفتیم بابا ما نوکر اصالت و ظهوریم، گفتیم الان کثیرم ما الفاظی استعمال میشه هیچ کدوم اون معنا لغویشو بلد نیستیم، هیچ کدوم اون معنای موضوعلش بلد نیستیم، اما داریم استعمال میکنیم. درست آقا؟ ملاک ظهور تعدد دال و مدلول قرینه است، شرایط خارجیه، زبان منعطف غایت الانعطاف، زبان مثل علفه، علفا رو دیدید؟ علف 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 چمن. سونامی اومد توی ژاپن، تمام خونه ها و درخت ها و تیل برقا شکسته شدن، بعد که سونامی رفت آفتاب در اومد رنگین کمان درست شد، نگاه کن علفا هنوز سر جا خودشونن، آب که میاد روشون خم میشن دوباره بلند میشن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته، اما تمام درخت ها و خونه ها شکستن. زبان انعطافش مثل این چمن هاست، اصلا نمیشه بردش تو قاعده این است و جز این نیست. حالا پدر سکاکی و تفتازانی هم این قاعده رو داده باشن، زبان تابع استظهاره، استظهار فی کل موردن و حسبه. اینو یاد بگیرید، لذا در آینده خواهید دید تو فقه مثلا فلان فقیه میگه آقا من استظهارم این روایت اینه، میگم خواهد کجاش؟ میگه نمیدونم، حسش میکنم، من اینطور میفهممش. تو این قاعده درست میکنی، میگی اینش حقیقی، اینش مجازی، اینش موضوع، اینش محموله، ببریمش توی باب خطابات شرعیه، احکام شرعیه، قضایای شرطیه، احکام تقدیریه، احکام تقدیریه موضوعش و هر آنچه که مفروضه الحصوله تو قضیهش تو مقدمشه، بعد متعلق الحکم میاد توی موضوع تالی، حکمش هم میاد تو محمول تالی. میگه نگاه کن ای فهمم چی گوی، اما حالیم نیبو، حسم روایت غیر اینه، چی داری میگی تو؟ اینجا ما متمون میشکنه بچه ها، مته اصول، مته بلاغت، مته قاعده میشکنه، اما زبان سر جا خودش باقی میمونه، میشه مثل اون علفه، درخت تنومند علم بلاغت خورد میشه، اما زبان استظهارش سر جا خودشه. شاهدش چیه؟ الان بذارش جلو نماینده عرف یه چوپون راحت میفهمه چی داره میگه. ما قاطیش میکنیم. آخون داره میگه بزرگوار من اگر میخوام حرف شارعو بفهمم باید شارعو حصر بدم توی قاعدت. انا لنا به اثبات ذالک. نه اینکه شارع نمیخواد این طور حرف بزنه. بابا مخاطبشه چه کار کنه؟ محیط به محیط مخاطب. آقا اومدیم ظهر ساعت 2 ظهر تو گرمای عربستان، خب حضرت مثل ساعت 8 صبح نمیتونه حرف بزنه، چیکار کنیم؟ نه چون حضرت نمیتونه، مردم اعصابشون خرابه. خطبه ما خطبه مارمزون با خطبه نماز جمعه ظهر، با خطبه ظهر جمعه نماز جمعه تو تابستون، با خطبه نماز جمعه تو زمستون، با خطبه نماز جمعه تو بهار فرق داره. متکلم میخواد حرف بزنه، همش هم تو قمه، فرضاً مرحوم آیت الله مشکینی میخواد خطبه بخونه، اما سه چهار تاش با هم فرق داره. محیط، آدم، هوا، فضا، جایگاه آدم ها، شکل نشستن آدم، همه اینا اثر داره. خدا رحمت کند امام اینو تو حقیقت شرعیه تو مناهج میگه، میگم تو صحیحه، تو مقدمه تعادل تراجم هم همین توضیح میده. ما باید محیط رو درست تصور کنیم. حرف آخون همین بود. آخون میگه قالبت درسته. ببین صبر و تقسیمی من رفت. من چرا اولش صبر و تقسیم آوردم برات؟ میگه من همه صبر و تقسیمت میفهمم، علاوه عقلی میفهمم، اما حسش نمیکنم تو زبان. گاهی بله، گاهی خیر، گاهی لا ادری. سید متوجه شدی آقا؟ خیلی خوب. خب آقا در مقابل این قول، در مقابل این قول یه مطلبی از باقلانی نقل شده. آخو میگه همین حرف شیخ پیشرفته شده، یه حرف باقلانی بود.
الان یعنی میگن که آخر سعید جایی قرد، یعنی میشه تو زبان قرد معینه نباشه بعد مجاز ابعد مراد بشه؟
گاهی ممکنه اتفاق بیفته.
چجوری مخاطب میفهم
جانم؟ قرینه. مگر ما ببین دوباره میخواید عقلی بگیتش راست میگه؟ نه جمله ما عرض کنم، میشه معرفت درجه دو، همون حرف اوله. شما دارید میگید چجوری فهمید مخاطب، این میشه بام بیاید دوباره، میشه معرفت درجه دو به کلام. یعنی کلامی اتفاق افتاده، یه متکلم بوده، یه مخاطب بوده، کلام برای هیچ کدومشون مجمل و غیر بیان نبوده. حالا من دارم تو رژیم منطقی زبانشناسیم میگم این کلامو تو کدوم یکی از این طبقه ها و قفسه ها باید بذارم؟ خطابی که لیس به مجمله مبین عندهم.
خب
اینجا مسلما
قرینه بوده دیگه، اگر هیچ قرینه نبوده
فیلسوفانه که میگی، میگی بله
فیلسوفانه، یعنی محاله
دیگه. اگه قرینه ببینم میگی محاله،
خب فیلسوف درسته،
آفر اشکال نداره، سمعا و طاعتا. اما بعد اون موقع حالا میخوای حصرش کنی تو کدوم قفسه بذاریش؟
باید اینجا قرینه حتما بوده باشه که
نه تعیین بکنی یکی از اینا رو. میگه نمیتونم.
قطعا این حالتی نمیشه که قرینه صارف از معنای لغوی باشه، هیچ قرینه ای هم نباشه و مجاز افعال مراد بشه.
توضیح بدم. نه میگی تابع عقلی من پاسخ نمیده به این. تابع عقلی میگم، من میگه نمیشه.
ما میگیم این محال است بشه.
آفرین، اون میگه شد. من میخوام همینجا رو لمس کنم اول. من میخوام بگم آیا آخوند داره میگه آقا من الا ماشاءالله الا جابت نشون میدم شد،
که هیچ قرینه ای نیست.
نه با تابع، نه نبینید هی شما عقل رو نگید، من نمیفهمم حرف عقلیتونو، من حرف عقلیتونو نمیفهمم، شما حرف عرفی منو بفهمید. یه لحظه نه بعد درست میشه. الان یکم اگر قبول کنیم مقدماتمونو بعد بچینیم بریم جلو. شما بگو اولی خطاب لیس به مجمله. دارم با اصول حرف میزنم الان، نه با عقل، بازم با اصول. یه پله بعدیش عقله، برای می گفتن درجه دوه. شما بگو لیس به خطاب مجمل، میگه بله میفهمم. میگم خب این لیس به خطاب مجمل یعنی ظهور و منشأ ظهور داره برای مخاطب، درسته؟ ظهور و منشأ ظهور داره برای مخاطب، میگه بله. میگه خب منشأ ظهورش چیه؟ میگم شما تحلیل کن، شما که فیلسوفی تحلیل کن. میگه یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه. میگم خب قبول، یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه. حصر عقلی داری بین این چهار پنج تا قسم آخر؟ محاله. اول احراز کن، یک، اول احراز کن که قسم آخر محاله. دو، بعد قسم آخر محال بود، از کجا قرینه بسازیم، دلیل بسازیم، نگم کلمه قرینه مشترک لفظی نشه، از کجا دلیل بسازیم که این در کدوم یکی از این قالب‌های پنجگانه توه؟ تو دو تا کار باید برای من انجام بدی. یک، اثبات بکنی قسم آخری وجود نداره. دو، این که دلیل بهم بدی باید یکی از اینا باشه و کدوم اینه، به چه دلیل؟ به این دلیل. آخون میگه من دلیل ندارم اینا رو اثبات کنم اینطوری، لذا جنس عامشو بگو، نکرت هم هستم. جنس عامش اینه که قطعا اینجا یه منشأ ظهوری بوده. شما میخواییم بگی قریمه و انشأ تفقل یه قرینه ای بوده، اما این که طریق الزامن اینه، بهش بگی سبک مجاز از مجاز، نه اونه، دوتا مجاز هم عرض، نه اینه، دوتا مجاز طولی
از هر مهم اینه که میخواد بگه اگر هیچ قرینه نباشد نمیشه مجاز
عرض. خب این که سم آفرین به نوکرت همه، این که دیگه سمر عملی نداره برا من. نه جمله اولم یادتون بیاد، فرماش کن فرماش
اعتراض کردیم هیچ قرینه ای نیست، اون وقت میفهمید که اون
اولگه اولیه. نه پس ثمر عملی گرفتی. ببین الان ایتیکش پرش بود، این که شما بگی قطعا ظهورش منشأ و قرینه ای دارد، من میگم اینو من با ده انگوش امضا میکنم، اما این که الان داری تعیین میکنی، میگه همین عدم نسب قرینتن تدلو، این منوط به اینه که از بین این فروز چار پنجگانه یکی رو انتخاب کنی، طولیت اندالنا به اثبات ذالک. نه نه ببین اینطوری به این زبان ما رو انتزاعی میکنه، از متن عین الفاظ خارج میکنه، از خطاب خارج میکنه. ما داریم میریم پرواز میکنیم، میریم یه صبر و تقسیم درست میکنیم، میستیم روی یه قسمش میگیم این است و جز این نیست، چون عقل ما میگه این است و جز این نیست. آخون میگه زبان انعطافش از این عقل تو خیلی بیشتره. حرف من هم یه جمله است، من آخون. حالا میدونی بدبختی چیه؟ بدبختی چیه؟ حالا آخون اینقدر صریح داره بحثو بیزابطه میکنه و زبانی ها؟ بعد تو جای دیگه کفایه خواهیم رسید، جای دیگه کفایه قائم رسید، الا ماشاءالله اشکال با آخون میگیرن که تو ثبوتی بحث کردی، حصل عقلی درست کردی، از عالم استظهار عرفی خارج شدی. یعنی تازه آخون متهم ردیف اول ای اشکاله، حالا خودش داره اشکال میگیره به بقیه، بعدن آخون میشه متهم ردیف اول همین اشکال. وقد انقدح به ما ذکرنا تصویر النزاع علی ما نسب الی الباقلانی. من ادامه نمیدم چون دیگه میخوام بگم حرف واضح شد، حالا ما ممکنه بپذیریم ممکنه نپذیریم، خیلی هم اشکال گرفتنه با آخون، اما حرف آخون حرف اینه. وقد انقدح قد ظهر به ما ذکرنا تصویر النزاع علی ما نسب الی الباقلانی. باقلانی چی گفته؟ همین حرف رو به ایشک پیاده کرده، و ذالکه به ان یکون النزاع فی ان، من چون توضیح دادم دارم عبارت چه میخونم، به ان یکون النزاع فی ان، نزاع سر چیه؟ سر علقه ها، شیخ گفت علقه، باقلانی اثباتیشو گفته، به ان فی ان قضیه القرینه المضبوطه، اون قرینه ای که دال بر علقه است، اون قرینه التي لا يتعدى عن القرینه، لا یتعداها، درسته؟ لا یتعدا عنها الا بالاخرى، اون قرینه الدالت على اجزاء المأمور به و شرائطه، اون قرینه ای که قرار دلالتی بر اجزاء و شرائط داشته باشد، ان قضیه القرینه، این قرینه ای که این خصوصیاتو داره، هی قضیه قرینه، مفاد قرینه چیست؟ تمام الاجزاء و شرائط است، یا هما اجزاء و شرائط از فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ یعنی عم از سیه و فاسه، تمام الاجزاء، تمام الاجزاء و شرائط میشه خصوصه صحیح. آخون میگه با این توضیح اشکالی که من به شیخ گرفتم، تکلیف باقلانی هم معلومه. باقلانی اثباتی حرف شیخ زده، شیخ بردتش رو علقه ثبوتی، ما گفتیم علقه ثبوتی که فایده نداره، بیا رو زمین بگو، گفت رو زمین کیون زد. آخون میگه آقا این کیون ازلت مقیاس نداره برا من. باقلانی هم اومده رو قرینه، گفته میخوایم بحث کنیم قرینه اقتضای اینه دارد یا او. آخون میگه این از کجا من بفهمم، از کجا من بفهمم، رو زمین تو رو خدا از کجا من بفهمم، حسرت خوبه، برهانت خوبه، صبر و تقسیمت خوبه، داری یه معرفت درجه دو به میدی که میگی یا این است یا این است یا این است، اما من کجا بفهمم این اونه یا اینه؟ بابا الا ما شاء الله قرائن مقامیان، الا ما شاء الله قرائن قدر متیقن در مقامه تخاطبن، من الان کجا بفهمم تو این روایت اینجور که داره استعمال میکنه اینجا قرین لفظی نیست؟ راست میگی، زیدون اسدون یرمی نیست، یرمی نیست، یرمی نیست، اما من از کجا بدونم قرینه المقامی وجود؟ اینا احراز نمیشه به این راحتی، وجدانن احراز نمیشه، لذا انا لنا به اثبات ذاله. درست شد آقا؟ تمام. و اما ظهور درست میشه، بله ظهور درست میشه. خب بریم آقا مقدمه دوم. مقدمه دوم همون چیزی که تو المجز خوندید، تو اصول فقه خوندید، اینجا هم میخونی، یعنی اون دوتا از کفایه گرفتن. آقا صحیح در عبادات به چه معناه؟ قبلا گفتیم، دیروز گفتیم، بحث سر مرکبه، بحث سر مرکبه، چون عبادات مرکبه، مرکبه اجزا و شرایطه. آیا آخون میگه صحت اینجا به همون معنای تمامیته که این تمامیت همون معنای لغویشه، معنای اصطلاحی نیست، ما درست نکردیم صحت تمامی، اما این صحت و تمامیت فی کل علمن فی کل موردن به حسب لوازمش معنا میشه. مثلا متکلم میگه صحیحه یعنی تمامه، لازمش اینه که عقاب نمیشه. فقیه میگه صحیحه تمامه یعنی مجزیه، یعنی دیگه اعاده و قضا لازم نیست. هر جایی تو هر علمی پیش هر کسی به حسب لوازمی که اون نیاز داره تفسیر میشه، اما در واقع همش معنای واحده اینا لوازمشه. درست شد؟ نکته اول. نکته دوم، صحت و فساد در فقهمون، در شرعمون، اگر با شرع شناسیمون به صحت و فساد نگاه کنیم، امر اضافی و نسبیه. چرا؟ چون در شرع ما به حسب حالات مختلفه انشاءات مختلفی وجود داره، برای مسافر دو رکعتیه، برای حاضر چهار رکعتیه، برای سالم قائمنه، برای کمر شکسته قاعدنه، برای کماییه که تازه به هوش اومده مستلقیانه، لکل فردن به حسب حالاتش شارع چیزی جعل کرده، لذا صحیح لکل فردن غیر صحیح للفردن آخر، میشه نسبی و اضافی. و منها ان الظاهر ان صحت عند الكل به معنا واحد، صحت یه معنا داره و هو التمامیه. و تفسیر الصحه به اسقاط القضاء كما عن الفقهاء، او تفسیر الصحه به موافقت الشریعه كما عن المتكلمين او غیر ذلك، انما هو ای تفسیر بالمهم من لوازم صحه. لازم صحه تو هر علمی با علم دیگه ممکنه فرق کنه، یا تو هر موردی با مورد دیگه فرق کنه، لوضوح اختلافهی به حسب اختلاف انظار، انظار منظار انظار علما. درست شد آقا؟ و هزا لا یوجب تعدد المعنا، این سبب نمیشه صحت متعدد المعنا بشه، کما لا یوجب تعدد معنا را اختلافها، اختلاف الصحه به حسب الحالات. حالات کی من بیانیه میاره؟ من السفر و الحضر و الاختیار و الاضطرار الى غیر ذالک کما لا یخفا. و منه یظهر و منه ینقطع که ان الصحه و الفساد امران اضافیان نسبیان، فیختلف شیء واحد صحتا و فسادا بحسب الحالات، فیکون شیء تاما بحسب حالته، همون شیء فاسدا بحسب حالته اخرى. فتدبر جيدا وصل على محمد وآل محمد. جانم انظار علما، متکلم از یه منظر نگاه میکنه دنبال یه قرزه، فقیه از یه منظر دیگه ای نگاه میکنه. جانم بعد مهم من لوازم بر اساس این، بر اساس این منظر تصویر میشه. مثلا متکلم دنبال ثواب و عقابه، از منظر خودش میگه صحت اینه، فقیه دنبال اجزاء و عدم اجزاء از منظر خودش میگه صحت اینه. یا ارحم الراحمین.